اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 24 روم از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در خوانش این کتاب رسیده بودیم به صفحه 40، اگر اشتباه نکنم صفحه را، بله، در صفحه 40 ضمن مرور متوجه شدیم که بعضی از عبارات رو چه بسا یا توضیح ندادیم یا توضیح مطلوبی ندادیم که هنوز جای ابهام دارد. ضمن اینکه حالا بعضی از تعابیر رو هم که در مباحث فلسفی است خیلی نمیخوایم ورود بکنیم، اما حالا اجمالاً یه چیزایی بلد باشیم و یه یاد داشتایی کنار کتابمون داشته باشیم خوبه. من ابتدا برای شما راجع به جوهر یه چند کلامی عرض میکنم و یک قطعه فایل صوتی هم پخش میکنم اگر انشالله کیفیتش خوب باشه. یه چند صفحه ای رو هم با همدیگه میخوانیم. خب من یه صفحه رو اول برای شما شیر کنم. بله، صفحه آمد.
بله
ببینید، این بخشی از نوشته های مرحوم آقای مصباح یزدی است که در شرح الهیات شفا جلد دوم مقاله دوم فصل اول تعریف جوهر و اقسام آن. اگر برای شما مشخص است، یکی از بزرگواران از اینجایی که من علامت گذاشتم شروع کنم بخوندم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت باش.
اگه کسی داوطلب نیستن من میتونم بخونم.
شما خودتون یه داوطلبین.
حالا اگه کسی دوست داره بخونه.
بفرمایید. معلومه که همه دوست داشتن شما بخونین که سکوت کردن. بله بفرمایید. در این مقاله
بحث اصلی درباره جواهر و اعراض است. در فصل اول به مطالبی
اعراض
درباره جوهر اشاره شده، چنان که در آغاز ماهیت را به دو قسم جوهری و عرضی تقسیم کردند، آنگاه به این نکته پرداختند که وجود عرضی به ناچار منتهی به وجود جوهری می شود، هرچند ممکن است عرض قائم به عرض دیگری باشد و صفت برای عرض دیگری به شما راید. سپس در این باره که یک شی نمیتواند هم جوهر باشد و هم عرض، مطالبی را بیان کردند. شی جوهری همواره جوهر است و نمیتواند به یک اعتبار جوهر باشد و به اعتبار دیگر عرض، یا در یک مورد جوهر باشد و در مورد دیگر عرض، و چیزی که عرض است همیشه و در همه جا عرض است. و در پایان به اقسام اولیه جوهر پرداختند.
من یه چند خط پایین تر، اول برای اینکه معلوم باشه که این جوهر و عرض که داریم راجبش صحبت میکنیم در کل چیست، این قسمت رو ببینیم. میگن که این تعریف ها در گذشته به این صورت روشن و گویا نبوده. البته به یه عبارتی امثال ماها شاید بگیم که اتفاقا اون زمان روشنتر و گویاتر بوده، ولی به هر حال ایشون میگن که چنان که اصطلاحات هم آنچنان که باید واضح و بی‌ابهام نبوده است. به عنوان مثال جوهر را مطلقاً به معنای ذات به کار می‌بردند، چنان که جوهری را به معنای ذاتی به کار می‌بردند. یعنی وقتی می‌گفتند جوهره یه چیزی، منظور ذات یه چیزی بود. وقتی می‌گفتند عرض چیزی، همینطور گستره مفهومی عرض و عرضی نیز در گذشته بسیار فراختر از آنچه اکنون مطرح است بوده است، تا آنجا که حتی مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانیه فلسفی را هم در بر می‌گرفته. عرض به چیزی که غیر ذاتیه، مثلا برای اینکه برامون روشن بشه بعد یه چند خط دیگر رو با هم دیگه بخونیم، مثلا ببینید ما قد بلندی و قد کوتاهیمون بر انسانیت ما و انسان بودن ما عارض شده، یعنی ذات ما چیزی غیر از قد بلندی و قد کوتاهیه. رنگ ما سفید باشه، گندمی باشه، سرخ باشه یا هر رنگ دیگری باشه، این عرضه، ذات ما این نیست. ذات ما انسان. بنابراین جوهر و عرض رو با این مثال تو ذهنتون میتونید تفکیک کنید که ما یک حقیقتی داریم که به ما میگن انسان. حالا میگن این انسان اهل ایرانه، ایرانیه، این انسان بنگلادشیه. این بنگلادشی بودن یا ایرانی بودن عرضه، این جزء ذات ما نیست. خب حالا بعد اینجا توضیح میده که آقا قبلن بحث جواهر و اعراض رو در بحثای منطقی میگفتن، بعد یه عده به نظرش رسید که این جاش اصلا تو بحث فلسفیه، یه عدم تایید کردن، یه عدم تکذیب کردن. به هر حال اینجا یه بحثی راجع به جای این بحث میکنن ایشون. بعد این تیکه رو باز بخونید، این قسمتی که الان رنگی کردم.
و چون مفهوم جوهر و عرض حکایت از اشیاء خارجی می کند، چنان که می گوییم اشیاء دو گونه‌اند، گاهی نیاز به موضوع دارند و گاهی نیازمند موضوع نیستند. در این صورت ما از یک مفهوم ذهنی محض سخن نگفته ایم، بلی از مفهومی سخن گفته ایم که حکایت از شیء خارجی می کند. از این رو جای طرح بحث جوهری و عرض در فلسفه است.
خیلی حالا قبل از این که ایشون بخواد این استدلال رو بیارد برای اینکه جای این بحث توی فلسفه است یا نه، یه عبارت دیگه ای میگن که ما با این کار داریم. میگن که مفهوم جوهر و عرض حکایت از اشیاء خارجی میکنه. گاهی این اشیاء خارجی نیاز به موضوع دارند، گاهی نیازمند موضوع نیستند. پس ما از یک مفهوم ذهنی محض سخن نمیگیم، از چیزی سخن میگیم که حکایت از شیء خارجی داره. خب این موضوع، نیازمند به موضوع بودن، نیازمند به موضوع نبودن رو میخوایم روش یه مقداری تأمل کنیم. این تدریس درس بدایت الحکمه هست، جلسه 116. بدایت الحکمه اثر کیه؟ خب حالا که در فکرین، نهایت الحکمه اثر کیه؟ احسنت، هر دوش اثر مرحوم علامه طباطبایی. حالا درس بدایت الحکمه رو ایشون دارن تدریس میکنن، من قسمت اولش رو میخوام تقریبا البته قسمت ابتدایی از جلسه 116 رو میخوام شما بشنوید.
فرمودن که علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری و علم حصولی هم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. در تصور ما صرفا انعکاس صورت شی رو در ذهن داشتیم بدون اینکه حکمی یا قضاوتی رو در مورد یک شی بکنیم، که یا این صورت صورت مفرد هست مثل تصور یک درخت، یا تصور چند امر متواری و کنار هم هست مثل تصور درخت زیبای شکوفه‌دار سفید بهاری مثلا، که این هم یک تصوره. اما تصویر عبارت است از این که ما تصور بکنیم یک مفهومی رو و بعد به نحوی که اون تصور اون مفهوم اقتضای حکم داشته باشه، مثل اینکه درخت زیبا است، این تصوری است که اقتضای یک حکمی رو داره. به اعتبار اینکه هر تصویری در بردارنده یک حکمه، به تصدیق قضیه هم گفته می شود.
به تصدیق قضیه هم گفته می شود. تصدیق چی بود؟ ببینید، نمیخوام غرقتون کنم در این مطالب ها، منتها میخوام بعضی تعابیر رو الان یه خود براتون آشناتر بشه برای بحث وجدانی که داریم. وقتی که می شود چیزی را نسبت به چیز دیگری حمل کرد، اگر این مثبت باشه یا منفی باشه، مثلا درخت زیبا است، درخت زشت است، یا درخت بلند نیست. اینو فعلا داشته باشین بشنویم.
به عبارت آخر، قضیه تعبیر لفظی است از یک تصدیق.
تعبیر لفظی از یک تصدیق رو میگن قضیه.
بعد که این رو فرمودن سبحان‌الله که تصدیق یعنی این، و به اعتباری که در بردارنده یک حکم نیست بهش میگن قضیه، اون وقت اومدن برای ما روشن کردن که بیان ببینیم که یک قضیه از چه اجزایی تشکیل شده.
یک قضیه از چه اجزایی تشکیل شده؟
گفتم که قضیه یا موجب است و یا سالبه.
یا موجب است یا سالب است یا مرکب است یا بسیطه.
Thank you. که ما اگر بیاییم اجزای قضیه موجبه حدیده مرکبه رو ببینیم، بشموریم چهار جز داره. یک،
این قسمت رو دقت کنید، اجزای حلیه مرکبه. پس ما در قضیه چی بود؟ یه تعریفی گفتیم. چیه تصدیق بود؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
یک تعبیر لفظی
فرمودم. تعبیر لفظی تصدیق رو میگن قضیه. خب در قضیه یه موضوع داریم، یه محمول داریم، سومیشیه یه دونه حکم داریم. یعنی گفته می شود که به عنوان مثال گفته می شود که احمد دانش آموز است. این فرق داره با این که بگیم احمد موجود است. احمد دانش آموز است. این دانش آموز بودن را بر احمد حمل می کنیم. حکمی که اینجا صادر می شود چیست؟ حکم دانش آموز بودن احمد است. حکمی که صادر می شود این است که احمد متدین است. یک موضوع داریم، احمد. یه محمول داریم که حمل می شود. یه حکم داریم. خب تا اینجا دیگه بقیه عبارات که گفته شد و اگر یه وقت متوجه هم نشدید خیلی اب نداره. خب حالا بیایید اینجا متن کتاب میگه که الموجود و لا فی موضوع. ما وقتی میخوایم انسان رو تعریف کنیم مثلا میگن انسان حیوان ناطق است، یعنی حیوان را بر انسان حمل میکنه. انسان تحت جوهر حیوان قرار میگیرد، حیوان تحت جوهر ماده قرار میگیرد. حالا خود جوهر موضوع چه حملی می شود؟ وقتی گفتیم جوهر ذات یه چیزه دیگه از ذات که نمیتونیم عبور کنیم. وقتی اینجوری میشه دیگه جوهر نمیتواند موضوع قرار بگیره و چیزی برش حمل بشه. بنابراین اگر کسی بگوید جوهر یک چیزی است که دیگه نمی شود موضوع قرار بگیره بران که یه چیزی حمل بشود بران، شما میگید آقا تعریف جوهری نشد. میگه خب از دیدگاه فلسفی ما جوهر موجودی است که موضوع قرار نمی گیره. انسان موضوع قرار میگیرد برای حیوان، حیوان موضوع قرار میگیرد مثلا برای یک نامی متحرک، نامی متحرک موضوع قرار میگیرد برای ماده، ماده موضوع قرار میگیرد برای جوهر، جوهر ماده قرار میگیرد برای چی دیگه؟ ذات که نمیتونه موضوع چیز دیگه قرار بگیره. پس جوهر الموجود لافی موضوع با این مقدمه متذکر شدیم که معنای جوهر که در فلسفه گفته می شود الموجود لافی موضوع یعنی چی؟ این البته یه تیکه از شعر ملاحادی سبزواریه، من حالا شعرش هم نوشته بودم پیدا نکردم الان توی یاد داشتم، ولی حالا بعد میشه سرچش کرد. خب حالا اینجا میگه این تعریف ایراد داره، تعریف به نفیه. میگیم جوهر چیه؟ میگه چیزی که موضوع قرار نمیگیره. میگه این که تعریف جوهر نشد. در وجدان ایشون داره میگه، بعضی ها میگن وجدان چیه؟ میگه وجدان اون چیزیست که به معنای یافتنه. میگیم وجدان چیه؟ میگه برابر است با لافکری. میگیم لافکری مقدمه وجدانه، وجدان نیست که. و اگر شما بگی وجدان از ماده وجده به معنای یافتن است، تعبیر نویسنده این بود که شما اینجا مصادره مطلوب کردید. البته من حقیقت این تعبیر رو نپسندیدم، گفتم مصادره مطلوب شاید جای دیگری باید به کار بره، اینجا جاش نیست. یه پیامم به نویسنده محترم دادم که به نظر من این یه ایرادی داره، ولی به هر حال اون چیزی که فعلا اینجا نوشته شده است رو میخوام توضیح بدم. پس همون جوری که جلسه پیشم یکی از بزرگواران پرسیدن گفتن خب وجده، میگم وجده رو معنا کرده، ریشه رو معنا کرده، بعد گفته این همان است. ما میگیم دقیقا خود وجدان چیست؟ ایرادی که در این بررسی و نقد آمده اینه. بعدم میگه شما این رو در واقع برابر گرفتی با لافکری. لافکری یه نوع تعریف به نفیه. میگی اگه لافکری حاصل شد وجدان است. میگم اه خب وجدان چی شد تعریفش؟ بنابراین در توضیح این قسمت یکی عبارت نقد شده الموجود لافی موضوع رو سعی کردم توضیح بدم، دیگر اینکه چرا ایشون اینجا عبارت مصادره مطلوب رو به کار برده سعی کردم این رو توضیح بدم. اونایی که فهمیدن که صلوات بفرستن برای سلامتی امام زمان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اونایی هم که متوجه نشدن بازم یه صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستن، ولی سوالشون هم اگه هست بپرسن. اللهم صل علی وقت. من تو اون برگه‌ای که عکسش هم براتون فرستادم در تقسیم بندی جوهر به عقل و نفس و جسم و ماده و صورت، دیگه حالا اون عکس رو ببینید دیگه، در تقسیم بندی جسمش یه سری تقسیم کردیم، بعد جنس رو، بعد نوع رو، بعد صفحه مقابلش که دیگه تو عکس نیست جنس و نوع رو تعریف کردیم، بعد مثال زدم که مثلا انسان، حیوان، جسم نامی، جسم، جوهر. به جوهر که میرسه دیگه پیش نمیرود. و جالبه که تعریفی که نوشتم رو اینجا میتونم براتون، اینو یادم رفت براتون بفرستم که اینم میتونه جالب باشه، از همون دست نوشته ها که جوهر رو تعریف کردیم شما ببینید شاید شما هم پسندیدید. لا اله الا الله. بنابراین این به عنوان یه نکته حاشیه‌ای بوده، ولی یه خورده راجبش توضیح دادیم برای اینکه محتوای عرضمون روشن‌تر بشه. حالا اینجا ادامه، بنابراین ما الان پایان صفحه 40 سوال پرسیده که حالا آیا این کلمه وجدان با این معنای خاص اصلا در متون آمده یا نه. بعد اومده صفحه 41 گفته که چرا شما میگین روش وجدان روش انبیاست، و بعد در پایانم دیدگاه سوم رو گفته که ما این هم جلسه پیش خوندیم، میخوایم این جلسه نقد و بررسی دیدگاه سوم رو با همدیگه مرور کنیم. میگه در این تعریف سوم چند تا نکته قابل بررسیه. پس ما در دیدگاه اول گفتیم وجدان تعریف نداشت، در دیدگاه دوم گفت وجدان ریشه وجده یافتن، در تعریف سوم گفت وجدان مواجهه وجودی با حقیقت شی بدون صورتسازی فکری به همراه انفعال وجودی وجدان کننده. حالا میخوایم اینجا بررسی کنیم این تعریف سوم. نکته اول میگه که منظورم مواجهه یعنی یه برخورد دو طرفه، رو به روی هم قرار گرفتن، رو در رو شدن. همونطور که من با یک حقیقتی رو در رو قرار میگیرم، حقیقتم رو در روی من قرار میگیره. خب میگه حالا منظورتون اینه یا منظور دیگه ای داریم؟ چون تو فارسی میگن برخورد کردن معنای مواجهه میده، تو عربی چون از باب مفاعله هست یه برخورد متقابله. میگه حالا اینجا یه توضیح بدین که اولا منظورتون چیه. میگه دوم این که منظور از مواجهه وجودی چیه. من الان رفتم صفحه 43. چرا مواجهه وجودیه؟ مگر ما در واقع در حقیقت ما وجود داریم؟ آیا در عالم خارج ما چیزی به نام وجود داریم؟ بعد اینجا وارد یه بحثی میشه که فرض گرفته ما هممون اون بحث رو بلدیم، ما فعلا به اون فرضه احترام میذاریم میریم جلو. میگه آقا ما در عالم خارج چیزی به نام وجود نداریم، ما همه ماهیت موجوده ایم، یا جنبه بندیم ما ماهیات موجوده ایم، وجود خالص نداریم بیرون، خودمونم ماهیت موجوده ایم. پس چطور اینجا میگه که مواجهه دوتا وجود با هم، مثلا ما دوتا وجود نداریم در عالم خارج؟ بعد اینجا میگه خب این یه بحث فلسفیه، در جای خودش هم مثلا نقد شده است. فعلا فرض گرفته که ما ماهیت موجوده رو الان میفهمیم چیه. حالا نمیگم نمیفهمم، ولی میخوام بگم فعلا بر فرضش بریم جلو. این عبارت توجه کنید در میانه صفحه 43. در واقع کسی که وجدان میکند و چیزی که وجدان میشود هر دو ماهیت موجوده هم. لذا وجدان مواجهه وجودی نمیشود، بلکه مواجهه دو ماهیت موجوده با هم هست. اگه اینو بپذیریم مثلا کل این تعریف از بین میره. خب ما یه ماهیت داریم یه وجود. ماهیت و وجود رو قبلا راجع بهش صحبت کردیم. تو دو کلام سه کلام بخواد کسی بگه چی میگه که بعد ما عبارت بعدی رو بفهمیم. در دیدگاه فلسفی البته.
صحبت بکنه فهمید آن که حقیقت شی را تشکیل میده. به ما به یعنی حقیقت همین بودم، آن حقیقت که شی را تشکیل میده.
پس چی بودنش میشه ماهیتش. اما این که هست یعنی چی داره؟ یعنی وجود داره. این میشه وجود و ماهیت. و وقت یه دعوایی هم هست که شاید به گوشتون خورده باشه که اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیته. این هم یه بحث دامنه‌داریه تو بحث فلسفه. یه عده از بزرگان از فلاسفه معتقد به اصالت وجودن، یه عده از بزرگان و نامآوران اعتقاد به اصالت ماهیت دارن. حالا این جمله رو نگاه کنید، میگه از طرف دیگر اگر بگوییم وجدان مواجهه دو ماهیت است، میگه اونجا گفتیم مواجهه وجودیه، گفتیم خب این که غلط میشود، اصلا ما وجود خالص نداریم در عالم بیرون. بگیم نه، مواجهه دوتا ماهیته. بعد میگیم خب بین دوتا ماهیت، بین ماهیت انسان و قیچی چه ارتباطی میتواند برقرار شود؟ اگه دوتا ماهیت بخوان بر هم تأثیر و تأثیر داشته باشن، باید یه نوع اتصالی بینشون برقرار بشه. این اتصال چجوری باید برقرار بشه؟ بعد پایین ترش میگه اگر بخواد اتصال برقرار بشه به صورت علم حصولی، که این در جای خودش نقد شده و رد شده، اگه نه بخوام بگیم یه شکل دیگری رو ابداع بکنیم که یه ماهیت این وسط قرار بگیره، اونم تسلسل پیش میاره. پس از این به بعد اگه به ما گفتن ماهیت یعنی چی، میگیم یعنی ما هویتش، یعنی ما هو، یعنی چیست آن، چیستیه یه چیزی. همه اینا چوبه، اما این چیه؟ صندلیه. این چیه؟ میزه. ماهیت این میزه، ماهیت این صندلیه، همش یه حقیقت وجودی واحدی داره. در اشکال سوم میگه که صفحه 44 میگه بدون صورت فکری اینجا مطرح شده. توضیح آن که فلاسفه به دو نوع علم قائلند، یکی علم حصولی، یکی علم حضوری. علم حضوری چی بود؟ اونی بود که خود شی نزد عالم حاضره. علم حصولی چی بود؟ صورتش نزد عالم حاضر است. بعد میگه خب اگر ما بخوایم این تعریف رو بپذیریم بدون صورت فکری، این نزدیک میشه به تعریف فلاسفه از علم حضوری، چون طبق این تعریف میشه وجود وجدان شونده نزد وجدان کننده، حضور معلوم نزد عالم. میگه اگر این تعریف رو خیلی هم خوب ما بتونیم ارائه بدیم، چیزی شبیه علم حضوری فلسفه میشه، که اونم در جای خودش اشکالاتی داره که باید پاسخ داده بشود و شده است. نقد و بررسی بعدیش شماره 4 میگه راجع به کلمه انفعال است. میگه ما دو تا وجدان داریم، یه وجدان فعلی داریم، یه وجدان انفعالی. وجدان انفعالی مثل معرفت الله است. ما میابیم که در معرفت خدا هیچ کاره ایم، خدا به ما معرفی میشود. اما آیا همه وجدان ها انفعالیه؟ ما همه جا منفعلیم؟ یا یه جاهایی ما فعالم هستیم؟ وجدان ما فعلیه، ما با کمال حریت و اختیارمون وجدان میکنیم. میگه پس اگر بگیم انفعالیست، یه ایرادی پیدا میکنه، اونم اینه که نمیتونیم بگیم همه جا وجدان حالت انفعالی داره و نوع انفعالی. سومین محور که در بحث وجدان مطرح شده آن بود که ما با وجدان به حقیقت شی میرسیم. سوال اینه که آیا این مطلب برای همه مراتب وجدان کلیت داره؟ آیا وجدان ذو مراتب نیست؟ تعریف سوم رو نگاه کنید چی بود؟ پایانش میگفت به همراه انفعال وجودی وجدان کننده. خب این انفعال وجودی به چی منتهی میشد؟ به حقیقت شی. میگه حالا آیا این رسیدن به حقیقت شی مرتبه نداره؟ همه جا یک شکل و یکسانه؟ از اینجا وارد در واقع یک بحث جدیدی میشویم که در جلسات قبل بهش نپرداختیم و نرسیده بودیم، اونم بحث مراتب وجدانه. تا اینجا همه چی خوبه؟ رو به راهه؟
ببخشید میشه من یه سوال بپرسم؟
بله.
دیمه اینو متوجه نشدم.
بله.
صفحه 44 که گفتیم وجود وجدان شونده نزد وجدان کننده حاضر میشود، چرا این غلطه؟
اینجا بحثشو نکردیم دیگه. این بحث نقد علم حضوری در بحث فلسفه است که ایراداتی داره، باید اونجا بهش بپردازیم. فعلا اینجا سخنمون اینه که اگر ما وجدان رو جوری تعریف بکنیم که همون شکل علم حضوری در فلسفه بشود، دیگه حرف جدیدی نداریم. که اصلا فرض کنید اونجا ما ایرادی هم نگرفتیم. صحبت ایشون الان اینه، میگه این میشه علم حضوری فلسفه. یعنی شما این همه داری دست و پا میزنی یه حقیقتی به نام وجدان رو توضیح بدی، در حالی که نهایتا میرسی به توضیح علم حضوری فلسفه. میگه خب پس دیگه چه دست و پایی که داری میزنی؟ یعنی لااقل باید کسی که داره از بحث وجدان به صورت مستقل دفاع میکنه باید یه چیزی بگه غیر از اون، حالا فارغ از اینکه اون ایراداتی دارد یا ندارد.
خب نه، الان به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشه این علم حضوری و حصولی رو بپذیریم، پس وجود وجدان شنونده نزد وجدان کننده حاضر می شود. پس این نیست دیگه.
نه ببینیم، الان علم حصولی رو با این علم حضوریه قاطیش نکنی. اون علم حصولی ما رو قبلی بود. تو اینجا میگه ببینید اگر تعریفی که از وجدان میکنید معادل علم حضوری در فلسفه بشود، حرف جدیدی نزدی. خب حالا قبلا ما گفتیم علم حضوری علم حصولی چیه، یادتونه چند جلسه پیش راجعش خود بحث کردیم، رفتیم تحقیق کردیم و اینا.
بله.
خب حالا الان
من دوبلش این حرفش که متوجه نمیشم چرا غلطه. خب فقط به این نتیجه برسیم حالا شبیه فلسفه باشه.
خیلی خب دیگه، اگه شبیه علم حضوری فلسفی بود بعد وقتی که ما کتاب وجدان خوندن لازم نداریم، میرفتیم کتاب اصول فلسفه میخوندیم. بنابراین میخواد بگه آقا من یه حرف جدیدی دارم، میخواد بگه من یه رویکرد نوعی دارم، یه رویکرد متفاوتی دارم، رویکرد من رویکرد فلسفی نیست، یه حرف جدیدی دارم. میگه اگر این تعریفو
این جمله چرا غلطه؟
علم حضوری در فلسفه ایراداتی دارد. شما میگید آقا چه ایراداتی؟ میگم اصلا ما وارد نشدیم. شما فرض کنید ایراد نداره. اگر ایرادم نداشته باشه، اگر کسی بگه این همونه که دیگه پس تلاش جدیدی نمیخواد. ما صفحه 44 ایم به قول شما، الان در صفحه 44 ایم. ما مثلا 350 صفحه دیگه میخوام راجع به وجدان بخونیم، میگیم بابا اگه این همونه که دیگه خوندن نداره دیگه، تو داری همونو توضیح میدی. ایشون میخواد ادعا کنه بگه نه من اون نیستم، من یه چیز دیگه ام. و یکی از ایراداتی که به این تعریف میگیره اینه که این تعریف ما رو میبره سمت علم حضوری فلسفه تو این قسمت اخیر. حالا شما میگین علم حضوری در فلسفه تعریف چه ایرادی داره؟ میگم حالا یا گفتیم یا نگفتیم، الان فرض کن اصلا ایراد نداره، میگیم این میخواد بگه من یه حرف دیگه ای دارم، اشتباه نکنید، منظور من علم حضوری فلسفه نیست.
نه من میگم که خب وجود وجدان شونده نزد وجدان کننده همیشه حاضر دیگه،
غیر از اینه. خب اون حضورتون منظورتون چیه از اون حضور؟ منظورتون از اون حضور چیه؟ حضور وجودشه یا حضور ماهیت موجودشه؟ و اون حضور به چه معناست؟ این همین نقد و تحلیل و بررسی که ایشون داره راجع به همین تعریف میکنه دیگه. ایشون میگه اون حضوره، اون حضوره که شما دارین میگین و در این تعریف سومتون اومده، این حضور اصلا اگر ما درست و دقیق بخوایم بگیم چون وجود خالص ما نداریم، آنچه داریم ماهیت موجود است، میگه اصلا این تعبیر ایراد اساسی داره. حالا شما ممکنه بگیم ماهیت موجوده یعنی چی؟ اون حرف دیگه است، فرض گرفتیم که اینو میدونیم. شما میگین آقا به نظر من این تعریف درسته، ما میگیم ایشون گفتش این تعریف این ایراداتو داره. حالا شما یه خود دیگه باهاش بیان جلو، شاید ایراداتش برای شما هم روشن شد. چه زمانی روشن‌تر میشه؟ این که ما برسیم به اون تعریفی که نویسنده مد نظرشه، یعنی بگه این نیست، این نیست، این نیست، اینه. بعد ما تازه بتونیم برگردیم ببینیم چرا پس اینا درست نبود اگه این درسته. بریم جلو. این مراتب وجدان در واقع بحث نوی است. فسفر به اندازه کافی موجود هست. از استان مازندران یه خبر به ما بدن، فسفر به اندازه کافی موجود هست. بله استان تهران کمی پیام دادن. ولی خیلی هوای مازندران خوبه ها. خانم نوروزی خستگیتون در رفته از مراسمتون؟ فسفر هست؟
بله استاد
انشالله باشه. انشالله باشه. همسر گرامی هم تشریف دارن یا رفتن دوباره؟
فردا میرن.
خیلی خوب. نه همسر گرامی باشن انرژی هست. انقدر ماشاءالله آقای لبابیان خوش اخلاق و بله خوشمزن، البته زشته بگم خوشمزن ولی دوست داشتنی هن که بالاخره انرژی بخشن.
ممنونم.
سلامت باشین. خب بریم یه قدم جلو، این تیکه رو پس بسم الله بگیم، از امام زمان کمک بگیریم. از اون بحثای قشنگ ها، بحثای قشنگ میگه آقا در جزوه‌ای به نام فی مادت عالم تشریع چنین بحثی آمده که یه جملهش رو اینجا آورده، بعد ذیلش هم توضیح عربی داره هم فارسی، که ما متن فارسیشو فعلا بخونیم. میگه ماده عالم تشریع فعل فاعل مختار است و صورت آن امر و نهی مولاست. من دوست دارم الان یه سوال بپرسم ولی الان نمیپرسم، منتها دیگه خانم بخشایش و بقیه رفقاشون در شمال اینو آماده باشن که ای جلسه بعد ازشون خواستیم که توضیح بدن برای همه، یه توضیح خوب جوندار بدن. و سوال اینه که یعنی چی ماده در عالم تشریع اینه، صورت اینه؟ خود اون صورت و ماده رو دوست داریم برای اون توضیح بدن. البته حالا با همون متن فارسی هم میخونیم، ولی میخوایم با زبان بزرگواران هم بشنویم. بیاید پایین متن عربی رو عبور کنید، صفحه 46 ترجمه و توضیح. یه داوطلب بر ما بخونن موضوع دومی که میخواهیم.
ترجمه و توضیح. موضوع دومی که میخواهیم سخن بگوییم این است که عالم تشریع چگونه از عالم تکوین متولد شده و ظاهر گردیده است، چرا که عالم تشریع از عالم تکوین متولد میشود. لازمه این مطلب بیان یک مقدمه است. انسان از آن جهت که انسان است، بنابر کلام منطقیون که فصل اخیر او ناطق بودن است، می تواند ادراک کلیات کند و وقتی به نشأه ادراک کلیات رسید می تواند صور معقوله را تعقل کند. به این معنا که از ادراک محسوسات به مرتبه خیال و سپس به مرتبه مثال و از آن به مقام عقل برسد. اینجا مقام خالص شدن آن امر و عقلانی شدن آن است. مانند این که تمام حروف هجا را از همه خصوصیاتش پاک کنیم، آنگاه آن را شهود وجدانی کشفی کنیم. در این حال برای آن فرد دو مقام حاصل می شود. اینجا توضیح می دهم چگونه انسان به حقیقت یک مطلب می رسد. این گونه نیست که به همین راحتی بتوان به حقیقت شی رسید. به عبارت دیگر، اگر انسان بتواند از خواب غفلت نفس بیدار شود، امکان می یابد که این پرده را از جلوی صورتش کنار گذارد و از بدنش منقطع و از خیالش منخلع شود. پس معلوم می شود که اینجا سخن از وجدان معمولی اشیا نیست، چون در نوع وجدانیات ما نه از بدن منقطع می شویم و نه از خیال. شما اکنون سخن مرا می شنوید بدون اینکه انقطاعی در کار باشد. اما اگر کسی به این مرحله برسد چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت ذات خودش را و حقیقتش را شهود می کند و این شهود حقیقی است. آن حالاتی که مقدماتی طی نشده است ادراک حقیقت شی نیست، بلکه ادراک ظاهر و صورت شی است. پس وقتی من با ابزار حسی به شی دست می‌زنم، به حقیقت شی دست نیافتم. حقیقت شی جز با انخلاء امکان پذیر نیست.
خب حالا یه توضیح اینجا میده، دوباره متن رو ادامه میده. این توضیح رو یه بزرگوار دیگر بخونن، شما مجدد از ترجمه و توضیح در صفحه 48 بخونید.
اگر انسان به این مقام نرسد، به کن و حقیقت شی نخواهد رسید. به همین جهت در علوم خطا رخ می‌دهد و علوم خطا پذیرند. اگر انسان به حقیقتش رسیده بود خطا نمی‌کرد. اما برخلاف این حالت به علم حقیقی و به کن هویت آن رسیده است. پس در اینجا اگر سخن از رسیدن به حقیقت شیء است، جز با انخلاء و انقطاع از بدن حاصل نمی شود. لذا بحث بر سر حالات عادی بشر نیست، بلکه برای وجدانهای متعالی است. اما برای اینکه کار ما در زندگی عادی جریان یابد، نیازی نیست که به کن و حقیقت اشیاء برسیم. رسیدن به حقیقت اشیا نه کار ساده ای است و نه نیازی به آن وجود دارد. پس اگر در مورد وجدانیات متعارف و دم دستی سخن میگوییم، نباید از رسیدن به حقیقت شی سخن بگوییم.
ترجمه و توضیح. کسانی که به این مرتبه خلع بدن نرسیدن، اساسا نمیتوانند بر مسند تعلیم بنشینند. زیرا کسی که میخواهد شی را عطا کند باید واجد آن باشد. بلکه باید این توانایی را داشته باشد که بتواند متعلم را به این توانایی برساند تا نفس آن متعلم به مرحله اطمینان از آن چه می‌داند برسد. اگر معلم به این مقام نرسیده یا نمی‌تواند متعلم را به مقام بالاتر برساند، حق تعلیم ندارد، زیرا نمی‌تواند در جان متعلم ایجاد اطمینان کند.
بله، ایشان؟
ایشان نقش معلم را در این می‌بیند که اولا بتواند حلاوت آن چرا که خود چشیده به متعلم بچشاند، دوم اینکه بتواند او را بالا بیاورد. در هر علمی همین است که تنها در صورتی که معلم مطلبی را خوب بفهمد می‌تواند آن را به دیگران یاد بدهد. علوم الهی نیز همین گونه‌اند. خلاصه اینکه این کمال ذاتی زمانی حاصل می شود که رسول داخلی یعنی عقل برانگیخته شود. پس در نهایت ما را در خانه عقل بردند.
در خانه عقل.
ما را در خانه عقل بردند. این را کمال انفعالی جمالی می نامیم. چرا که انسان با صور عقلی منفعل می شود. مقامی است که انسان حقیقت درک کننده و درک شونده را درک کند و کلید شناخت و علم حقیقت اشیا آنجاست. به این دلیل که اگر مدرک درک کننده خودش را نشناسد چیزی را نمیتواند بشناسد و ما زمانی میتوانیم خودمان را بشناسیم که بتوانیم منقطع از بدن شویم. خلاصه مطلب در این قسمت
خب.
این که
حالا خلاصش باشه، بعد که یه بار اینو مرور کردیم با هم دیگه بخوانیم. خب الان کلن چیزی ازش متوجه شدین یا نه؟ شما که سوال دارین معلومه که کلی متوجه شدین. حالا یکی دو تا سوال میخوام بپرسیم.
نه خیلی سخت بود، متوجه
نشدم. من دو قسمتشو زرد فسفوری کردم برای خودم. اول بگم به شما کدوم قسمت هاست. یکی صفحه 47 از خط اول، اگر انسان تا منخلع شود. یکی هم صفحه 48 از اون قسمت ترجمه و توضیح، از کسانی که تا اطمینان کنند. حالا میام سراغ ابتدای مطلب. عالم تشریع و عالم تکوین چیست و رو چه حسابی گفته می شود که عالم تشریع زاده ی عالم تکوین است؟
سلام استاد، روزتون
بخیر. سلام علیکم
استاد. راستش خیلی درگیر این چیزایی هستم که خوندم، اگر به شکل خودتون بفرمایید یه ذره از این درگیری ذهنی کم
بشه. الان نمیخوام اصلا درگیری ذهنی رو کم کنیم، میخوام یه خورده با هم همش بزنیم. الان عالم تشریع و عالم تکوین رو شما میتونید تعریف کنید؟
اگر اجازه بدین استاد من این کارو انجام ندم، بیشتر گوش بدم تا بتونم به دم بندی بزنم. اگر اجازه بدین.
خواهش میکنم. خانم آقا جان زاده، عالم تشریع و عالم تکوین چه فرقی میکنه؟
سلام استاد.
سلام.
فکر میکنم عالم تشریع اون چیزی که از شریعت ما میاد، احکام خداوند و حلال و حرامشونه.
خب عالم تکوین چیه؟
عالم تکوین فکر میکنم قوانین خلقت باشه اگر اشتباه نکنم.
خب وقت چجوری عالم تشریع زاده ی عالم تکوینه؟
ارتباطشو خیلی نمیدونم.
اینقدر ارتباط داره که ایشون داره میگه خلاصه مولود عالم تکوینه. حالا یه خود فکر کنی ببینید شما میتونی ارتباطی پیدا کنی. خانم ادهم، عالم تکوین یعنی چی؟ یعنی کدوم عالم؟
سلام علیکم.
سلام علیک.
عالم تکوین همین عالمی که ما هستیم.
بخ عالم تشریک. عالم تشریک کجا سو بخ؟
عالم تشریک محدوده اختیار ما که مثلا امر و نهی میشیم. عالم خلق و امر همچین چیزی در کنار همین به ذهن اومده اون.
ولی به ذهن تو اومد ولی نچسبید مثل این که
عالم خلق و امر که داریم، دو تا عالم داریم، عالم خلق و امر، عالمی که در اون خداوند خلق میکنه همینی که ما هستیم درش.
خب
عالم امر هم عالم از بالاست که دستورات داده میشه.
خب اب نداره، اون به ذهن شما رسید ولی نچسبید به این موضوع. حالا یه خود صبر کنیم ببینیم بزرگواران دیگر چه کمکی میکنن. خانم بخشایش سلامت باشه.
صدای من هست؟
بله بفرمایید.
عالم تکوین عالمیه که در واقع در اختیار ما نیست، عالمیه که در واقع من درش اختیار و انتخابی نداشتم و بدون اختیار. حالا اگه بخوایم مثالم بزنیم، مثل اون چی که در جسم ما هست، اون چی که در چهره ما هست، من در انتخابش در واقع نقشی نداشتم.
خب
یا در واقع مثل عوالم، در واقع مثل بقیه اعضای بدنم، قلبم بدون اختیار من میتابه. اینا میشه عالم در واقع تجربین اصلا.
خب
عالم تکوین، اما عالم تشریع عالمیه که در واقع در اختیار من، بر اساس اختیارات من هست. یعنی چون در اون عالم من اختیار دارم، پس قوانین خداوند قرار داده که با اطاعت از اونها در واقع احکامی که در دین من هست، اون که در شریعت من هست، چیزی که من در واقع اطلاع داشتم در این حد.
خب حالا ارتباط عالم تکوین و تشریع چجوریه که فرمودن عالم تشریع زاده ی عالم تکوینه؟
خب تا زمانی که آدم عالم تکوین نباشه که عالم تشریع معنی پیدا نمی‌کنه، همونطور که عالم تشریع هم در عالم تکوین تأثیر گذاره.
نه بحث تأثیر متقابل نیست، بحث مولود بودنه. عالم تشریع مولود عالم تکوینه. این یعنی چی؟
خب تا زمانی که من نمیتونم، من احساس کنم تا زمانی که من خلق نمیشدم، حتی بدون اختیار، من که اختیاری در خلقتم نداشتم، لطف خداوند شامل حالم شده و منو خلق کرده. بر اون اساس خدا برای من اختیارم قرار داده و اون اختیار سبب آدم تشریف شد.
خوبه ولی کامل نیست. حالا توضیح اولیتون روشنگر بود، خیلی ممنون، ولی این تیکه رو یه خود کامل تر. بزرگوار دیگری میتونن تکمیل کنن؟ خیلی ممنون از مشارکتتون. بله خانم نوروزی بفرمایید.
اول ما خلق شدیم، بعد این تشریع، این احکام الهی در اختیار ما قرار گرفته که اختیار داریم بپذیریم یا نپذیریم. اگه نبودیم، اگه عدم بودیم، خب دیگه عالم تشریعی نبود.
آیا عالم تکوین الان عالم تکوین وابسته به خلق ماست؟
نه هستی، جهان هستی.
خب این الان پکی فرقی کرده.
شده بود
آها.
اول پیامبر شده، 14 معصوم خلق شدن.
خب.
بعد از اون عالم تشریع به وجود اومده.
خوبه، یعنی جملتون یه قدم فهمش خانم بخشایشو برد جلوتر. اون جمله اولی البته ایراد داشته، یعنی نباید رو ما متمرکز کنیم، مثلا ما باید اول خلق شیم بعد یه اتفاق بیفته. نه، در واقع من بخوام جمله شما رو به شکل دیگری بیان بکنم، این است که یکی از قوانین عالم تکوین
وجود
وجود عالم تشریع است. عالم تکوین عالمی بود که ما درش دخل و تصرفی نداریم. عالم تشریع عالمی بود که ما درش اختیار داریم. حالا یه عالمی خلق کرده اند که ما درش دخل و تصرفی نداریم. در اون عالمی که خلق کردن و ما درش دخل و تصرفی نداریم، یه بخشی رو قرار دادند که اختیار انسان مخلوق در اون مؤثر است. این یعنی تولد عالم تشریع در عالم تکوین یا از عالم تکوین. مثل این میمونه که شما یک خیلی مثالی سطح پایینه، ولی حالا من در حد فهم خودم میگم دیگه، مثلا شما یه آکواریومی رو طراحی بکنید، یه سری قوانین توش میذارید. قوانین که میذارید مثل چی؟ مثلا اینجا یه کوه میذارید، اینجا یه دونه به اصطلاح تونل میذارید، اینجا یه پیچی میذارید. یعنی با یه سری عواملی که موجودات این آکواریوم درش هیچ دخالتی ندارند اینجا رو طراحی میکنید. بعد حالا موجوداتی رو در اون میذارید، در بخشی از این آکواریوم به اونها اختیار عمل میدید که حالا تو میتونی از اینجاها عبور کنی. ببین نمیتونی اینجا این کوه مثلا پلاستیکی یا سنگی رو جابجا کنی، اما میتونی از این ورشه چی، میتونی از این ورشه چی. حالا اگر اینو بیاریم در نظام انسانی، خدا میگه از اون برش رد شو، تو خاصی از این برش رد میشه، خاصی از اون بر. ولی کل این عالم و قوانینش رو عالم تکوینه. تو عالم تکوین اونی که شما درش اختیار ندارید اینه که اختیار دارید، یعنی شما با اختیار خودتون اختیار رو انتخاب نکردید. این از قوانین عالم تکوین است که به شما اختیار دهد و به شما امکان تصرف در بخشی از این عالم را بدهد. این خودش از قوانین عالم تکوینه. حالا برای اینکه ببینیم ما خوب صحبت کردیم یا نه، خانم منهاج نیا به ما بگین که مطلب رو روشن تونستیم بیان کنیم، خدمت شما بحث و عرضه بداریم یا نه.
علامت بشید استاد. بله اگر که اشتباه نکنم
فکر
میکنم متوجه شدم.
الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیلی بحث وجدانمون الان دیگه داره جاهای قشنگ قشنگ میرسه دیگه، فعلا هم مرور نمیکنیم ها، یعنی دیگه میخوام یه خورده به اصطلاح گازشو بگیریم بریم جلو، ان شاء الله غایب نشین، به موقع بیاین. منم حقیقت شو بخوام واقعا امروز لوباتری بودم دیگه، ولی یعنی از دو سه روزه یه خورده خیلی جون و قوه ندارم، ولی دیگه برای جلسه به لطف صاحب زمان انرژی میاد. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين ولائمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عدائهم. خدا انشالله کسانی که پدر مادراشون در قید حیات هند براشون حفظ کنه، اونایی که از دست دادن خدا غریق رحمت کنه، انشالله پدر مادرامونو دعاگوی ما قرار بدهد، دعاهاشونو در حق همه ما مستجاب بگردانه. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.